بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما تلاش میکنیم یک نیم ساعت 40 دقیقه صحبت کنیم. بعدم اگر دوستان سوالی دارند، چه اساتید بزرگوار چه عزیزان طلبه، مطرح کنند و ما هم به قول قوه الله در حد توانمون خدمت عزیزان هستیم. چه بسا بعضن سوالاتی داشته باشند، سوالات اخلاقی، اعتقادی یا غیره، تیالله یه فرصت خوبی است که ما در خدمت دوستان باشیم. ما در جلسات گذشته عرض کردیم که هدف از شرایع، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و غیره این هست که این بشر به مراتب بالای سبقت اللهی برسد. بالاترین مرتبه کمال و بالاترین قله سعادت رو کسب بکنه. هدف اصلی از خلقت این هست. هدف اصلی از شریعت این هست. که در خود قرآن هم خدای عالم می‌فرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالا این یعبدون را به صورت ظاهری معنا کنیم یا یعرفون معنا کنیم. اگر به صورت یعبدون هم معنا کنیم با صحیح هست. ما بشر را خلق نکردیم مگر برای عبادت. مراد از عبادت قطعا فقط نماز و روزه و حج اینها نیست. همونطوری که قبلن اشاره شد مراد از عبادت یعنی تمام کارهای ما برای خدا باشد. این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. حتی خوردن ما هم به خاطر لذتش نشود. به این نیت که نیرو بگیریم خدا را عبادت کنیم، به تکالیفمون عمل کنیم. میخوابیم برای خدا، راه میریم برای خدا، می نشینیم برای خدا. یعنی طوری باشد که تمام زندگی ما رنگ الهی میگیرد. اگر این چنین شد، خب به ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در سایه عبادت انسان قله های سعادت و کمالات رو درک میکنه. یا نه بگیم مراد از یعبدون یعرفون هست که شاید این اولا باشد. ما بشر رو خلق کردیم برای اینکه خودمون رو به اینها بشناسانیم، اینها ما را بشناسند. اون حدیث مشهور قدسی هست، کنت کنزن مخفیان یا خفیان خلقت الخلق لکی اعرف. مراد معرفت الله. هرچه انسان معرفتش به خدای عالم و اسما و صفات و افعال الهی و به نظارت الهی بیشتر باشد، مقاماتش قطعا بالاتر هست. و همونطوری که در روایات من اون اوائل بود خواندیم که خدمت رسول اکرم عرض کردن که رسول الله شنیدیم که مثلا حضرت عیسی و حواریون بر روی آب راه می رفتن. فرمود اگر معرفتشون از اونم بالاتر بود روی هوا راه می رفتن. و یک روزی رسول اکرم در جمع صحابه فرمودند افضل الناس کیه؟ یکی گفت اونی که زیاد نماز بخوان، حضرت فرمود خیر. کسی زیاد روزه بگیرد، خیر. زیاد حج برود، زیاد زکات بدهد. بعد عرض کردن یا رسول الله، از افضل الناس کیه؟ فرمود افضل الناس افضلکم، افضلکم معرفتن. هر چه معرفتش به خدا یادم بیشتر باشد، این افضل و مقامات بالاتری دارد. خب وقتی انسان معرفت رفت بالا، همون تعبیر حضرت امیر و ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده، یا وقتی معرفت رفت بالا، اینما تولو فسما وجه الله، انسان تمام عالم هستی را آینه تمام نمای اسما و صفات به حق انسان میبیند، خودش را هم اسما الله میبیند، تصرفاتش هم تصرفات اللهی میبیند. الله خلقكم و ما تعملون، خدای عالم هم شما را خلق کرده و هم اعمال شما را خلق کرده، یعنی همه چه مال اوست. و ما اصابكم من سیئه فمن نفسك و ما اصابك من حسنه فمن الله، قل كل من عند الله. به تعبیر شهید مطهری، خدا یک ذره به ما اراده داده، این که گویم این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار از آن سنم، ای سنم، فقط برای اینکه تکلیف درست بشه، خدا بهشتیان را به بهشت ببرد، این در حقیقت دلیلی و بهانه‌ای داشته باشد که خدا یه ذره اراده‌ای داده به او که این کند یا آن کند، رفتن بهشتیان به بهشت درست بشه، جهنمیان به جهنم هم درست بشه. و در جلسه گذشتم عرض کردیم که یکی از راه‌های رسیدن به این معرفت الله، به این کمالات، به این مرحله که انسان تمام اعمال و رفتار و کردارش به الله رب العالمین باشد، این چیزی نیست که انسان بره از مغازه بخره، کنار جوبی ریخته باشن انسان بره جمع بکنه، نه، اینها خلاصه یک سری لوازمی دارد. همونطوری که ما گرسنه هستیم، هر چه بخواییم هوا بخوریم، با هوا خوردن رفع گرسنگی نمیشه. تشنه هستیم، هر چه بخواییم مثلا هوا بخوریم، برای شما عرض کنم، اینها رفع تشنگی نمیشه. سنت الهی بر این برقرار شده که رفع گرسنگی با خوردن غذا باشد، رفع تشنگی با خوردن آب باشد. سنت الهی هم بر این تعلق گرفته، برای رسیدن به اون مقامات عالی یک سری لوازمی و اسبابی هست که عرض کردیم یکی از، برای شما عرض کنم، اساسی ترین و ضروری ترین چیزی که در رسیدن به اون مراتب بالا و کمالات لایق بشری هست، ترک گناه و ترک معصیت، ترک مکروه ها، ترک مباهات. یعنی این در حقیقت قدم اول هست. قدم های زیادی هست. به تعبیر خواجه هورا، خواجه عبدالله انصاری، صد منزل باید انسان طی کند تا به اون مقامات بالا برسد. و به قدری هم پشت در بماند، التماس کند، گریه کند، زاری کند، تا خلاصه یک روزی در را رویش باز کند. مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه که خوب دارای چشم برزخیه و ولایت تکوینیه بودند، و مرحوم طباطبایی هم در لابلای تفسیر المیزان تکه هایی از ایشون نقل می کنند بدون این که نام ببرد. ایشون میگه بعضی از شاگردانشون که خوب ریاضت می کشیدن، کارهای انجام می دادن که تا درهای عالم برزخ بهشون باز بشه، این بار بعضی ها خسته می شدن. برای دلداری ها می فرمود من 40 سال تلاش کردم در را کوبیدم تا در را برویم باز کردم. 40 سال کوشیدم تا در برویم باز شد. بلزا رسیدن به این مراحل به این سادگی ها نیست. و نظام و قدم اول این هست که ما از اینهایی که دست پای ما میگیرد و زنجیر شدن دست پای ما میشود در این عالم خاکی و عالم مادی، اینها رو از خودمون دور کنیم و این زنجیرها را پاره کنیم و از قید نفسیت بیاییم بیرون، که در خطبه 220 نهج البلاغه امیرالمومنین در اوصاف مردان خدا و سالکین الالله می فرماید احیا عقله و امات نفسه. عقل خود را احیا کند و نفس خود را هم بکشد. حالا روی این امات نفسه خیلی حرف است. اگر ما بخوایم صحبت کنیم شاید 20 جلسه 30 جلسه هم صحبت کنیم در رابطه با امات نفسه چی هست، خلاصه مطلب هست و نکات ظریفی دارد. اگر کسی به اونجا رسید اما تنفسه یعنی خود را ندید، همون تعبیر حضرت امیر و ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و معه و بعده، به خودش که نگاه می کند خودش را هم اسم الله بداند، خودش را هم مظهر اسما و صفات الهی بداند، علمی دارد، علمش را سایه از علم خدا بداند، قدرتش را سایه از قدرت خدا بداند، حرکتش را، حیاتش را، همه اینها را سایه از سایه الهی بداند. یعنی زبانش بشود زبان الهی، دست و پایش بشود دست پای الهی. کنت سمعه الذی یسمع به و بسره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به و رجله الذی تمشی به. خب ببینید برای رسیدن به اینجا عرض کردیم ترک گناه و معاصی هست و اشاره شد بر این که برای این که ما گناه رو ترک کنیم راه های زیادی هست. یکی از راهاش این هست که انسان خدا را شاهد و ناظر خودش بداند، اهل بیت را شاهد و ناظر خودش بداند. همون تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ما برای خدای عالم به اندازه یک بچه 4-5 ساله‌ای که پیشش هستیم چقدر حواسمون جمعه، چقدر حضور داریم، چقدر تلاش میکنیم کار خلافی اونجا انجام ندهیم، ما برای حضور خدای عالم همین اندازه ایمان داشته باشیم قطعا گناه معصیت که راحتی از ما سر نمیزند. من درسه گذشته آیات متعددی را برای عزیزان از قرآن خواندم که علم یعلم بأن الله یرا، خدای من داره درایه میکنه، میگه یا اینا نمیدانن بندگان خدا میبینن. نحن اقرب الی من حبل الورید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. و یا شما بینید قرآن رو باز کنید، بینید چقدر آیات ما داریم که خدای عالم میفرماید من احاطه کامل دارم بر همه کارهای شما. والله بما یعملون محیط. این قرآن برای خواندن که نیست، قرآن برای عبرته، قرآن برای تعقله، قرآن برای تدبره. لعلهم یعقلون لا یتدبروا فی آیاته. در سوره انفال آیه 47 الا انه بكل شیء محیط، خدای عالم به همه جهات علمی دارد. فصلت آیه 54 در یونس آیه 61 در سبأ آیه 3 این عین این آیه دو جا تکرار شده و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. چیزی از شما بر خدای عالم پوشیده نیست، حتی به اندازه مثقال ذره. مثقال ذره داره، در روایت اگر کمتر از مثقال ذره مثالی بود، خدای عالم همون را مثال میزد. چیزی از پروردگار تو به اندازه مثقال ذره، نه در زمین نه در آسمان، نه کوچکتر نه بزرگتر، چیزی بر خدا پوشیده نیست. که در سوره زلزل فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ببینید اگر یک ذره مثقالی از ما سر میزند، چه افعال خارجیه ما چه افعال قلبیه و نیات ما، تمام اینا در محضر خداست. همین آیات رو ما تدبر کنیم، یقینا عمل خلاف نظر خدا انجام نخواهیم داد. یا شما ببینید این آیه چقدر در قرآن تکرار شده، من گمانم حدود 10-15 جای قرآن تکرار شده. خدای آدم علیمون به ذات صدور، خدا به تمام اسرار درون سینه ها آگاهه. آنچه که از دل شما می گذرد، از گوشه زاویه شما عبور می کند، خدای عالم آگاهه. ببینید در سوره مائده آیه 7 واذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا را یادآور کنید که چقدر خدا نعمت به شما داده. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها و میثاقه الذی واثقکم به، و اون عهد پیمانی که خدای عالم با شما گرفته. اذ قلتم سمعنا و اطعنا. خب در عالم ذر ما معتقدیم که اونجا خدای عالم ارواح را آفرید، تمام اعمال و عقاید و شرایع را بر همه ماها عرضه کرد. الستو بربکم؟ قالوا بلا. بعد می‌فرماید با توجه به این و تقوا الله، تقوا پیشه کنید. فرض کردیم معنای ساده و عوامانه تقوا این هست که اتیان واجبات، ترک محرمات. بعد میگه ان الله علیم به ذات الصدور، خدا به اسرار درون سینه های شما آگاهه. در سوره هود یعلم ما یسرون و ما یعلنون. عزیزان خوب دقت کنن این آیات رو، یعنی اگر یکی از اینها رو ما همینطوری 24 ساعت تکرار کنیم کافیست برای ما که بیدار بشیم. یعلم ما یسرون و ما، هر چی که کارهای سری انجام میدهید، علنی انجام میدهید، خدا باز انه علیمون به ذات صدور، خدا از راز دل شما آگاه است، از اسرار درون سینه های شما آگاه است. این سوره هود آیه 5. در سوره فاطر آیه 38 ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیمون به ذات صدور ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. برگشت شما به طرف خدا هست و هر آنچه شما انجام داده اید به شما بازگو خواهد شد. انه علیم بذات الصدور، خدای عالم به اسرار درون سینه های شما آگاه. سوره زمر آیه هست. سوره ملک آیه 13 و اسر رو قولکون ابت هرود، یه حرفاتون مخصری یا علنی و به جهری چیز کنید، اختیار با خودتون است. ولی بدانید انه علیمون به ذات صدور، خدای عالم به اسرار درون سینه های شما آگاهه. اینی که خدای عالم در قرآن این همه تأکید دارد و این همه تکرار می کند این واژه را، علیمون به ذات صدور، اینها میخواد ما رو از خواب بیدار کنه، ما رو متنبه کنه. البته خود خواجه عبدالله انصاری، دوستان اگر منازل سایرینشون رو بخونم، ایشون میگه اولین منزلی که یک عارف میتونه سالک الالله طی کند یقظه هست، یعنی بیداری تنبه. و این آیات بهترین وسیله یقظه و بیداریه. شما یه مداری از خواب بیدار شید. اینطوری نشه که یک عمری از ما بگذرد، 50-60 سال، و در خواب باشه. وقتی که از دنیا رفتیم تازه روز بیداری ما باشد که در روایت داده و ناس نیام ازا ماتو انتبهو، مردم همه خوابند، وقتی که میمیرند تازه بیدار میشن، میفهمند که نه بابا، تمام این کارهایی که انجام دادن همه حساب کتاب دارند. که مرحوم حاج احمد آقاد زانو الله تعالی میگه بعد از اینکه امام از دنیا رفت، من یک شب خواب دیدم امام را. امام فرمود که احمد، در عالم برزخ دستی که در دنیا تکان میدهید، دست تکان دادن هم حساب دارد. دستی که حرکت میدهید این هم حساب دارد. دیگه این چند سال ارزش نداره احمد که انسان بخواد به غفلت زندگیش را طی کند. خدا توفیق بدهد به همه ما که بیدار بشیم، متنبه بشیم، آگاه بشیم. اگر آگاه شدیم، بیدار شدیم، دیگه همه که اونجا دیگه تراهم برای ما، راه رسیدن به مقامات الله، رسیدن به محضر مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواح و تراب مقدم حل فدا، یعنی خودمون رو همواره در محضر حضرت میبینیم. یک دفعه این هست که ما میخواییم ملاقات جسمی داشته باشیم. خب ملاقات جسمی ابو جهل و ابو لهب و دیگران ملاقات جسمی با پیغمبر داشتن، ولی لقاء معنوی و روحی باشد. خب همه حال برای ما، اگر این زنگار گناه از دماغ بره و حضرت را شاهد و ناظر خودمان بدانیم، قطعا این ملاقات روحی و معنوی در هر آنی برای ما فراهمه. اصلا ما اگر به اونجا رسیدیم، غیر از آن که حضرت میخواد کاری از ما سر نمیزند. ولی این مستلزم چیه؟ مستلزم این است که ما به این مرحله برسیم، خدا و ولیش از آنچه که از زوایای قلب ما میگذرد آگاه باشد. که عرض کردیم امام رضوان الله تعالی میفرماید که علم امام به عالم هستی، نه به من شما. علم امام به عالم هستی از علم ما بر خودمان، از علم عالم هستی بر خودش چیه؟ قوی‌تر و نافذتر هست. ولی ما یه مقداری در این قضیه دقت کنیم، حضور خدای عالم رو درک کنیم، حضور ولی عصر را درک کنیم. و این آیه شریفه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون را شبان روز تکرار کنیم. خواهم بخوابیم تکرار کنیم، خواهم بیدار شیم تکرار کنیم. خدا ما را میبیند، نبیش هم ما را میبیند و همه انبیا و اولیا هم ما را میبینند. ولی زا اگر دقت بکنیم همه چه روشنه. من یک روایتی را مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار الرسال جلد اول صفحه 230 آورده. عیون اخبار الرسال جلد اول صفحه 230. من معتقدم دوستان در این روایت رو هر روز چندین بار مطالعه کنند باز کمه، یعنی هر روز مرتب این روایت رو برای شما عرض کنم مراجعه کنند و ببینن که علم ائمه علیهم السلام به ما در چه حدیه و چطوری هست. آقای بزنطی هست، احمد بن ابی نصر بزنطی، که قبلا مسیحی بوده، مسلمان شد و شیعه و از اصحاب خاص امام رضا و امام جواد سلام الله علیه ما هست و جز اصحاب اجماع، یعنی اگر سند روایت برسد یکی از اصحاب اجماع، اگر تا اونجا روایت صحیح باشد پایان می فرمان دیگه بعد از او دیگه نیاز به بررسی سنتی نیست، چون اینها لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقتن. ایشون یک همچه آدمیست، میگه و اثر رضا علیه السلام الی به حمار فرکبته و اتیته. من یه تیکی از این روایت رو برای شما عرض کنم خدمت عزیزان اینجا حیث می کنم که استجو کنم در نرم افزارها یا در چیز کل روایت رو اونجا ملاحظه کنم. میگه آقا امام هشتم سلام الله علیه یک روزی یک اسبی اولاغ فرستاد که از من خواست برم خدمت ایشون. این هم ببینید یک عنایت ویژه است که امام زمان سلام الله علیه خودش بخواد ما خدمت او برسیم. خیلی ها می آمدن پشت در امام التماس می کردن، امام در براشون باز نمی کرد، امام در براشون باز نمی کرد. ولی احمد بن ابی نصر بزنطی میگه امام خودش مرسبی فرستاد که من خدمت ایشون برسم. رفتم خدمت ایشون، پاسی از شب گذشت و خواستم بلند شم برم به منزل، به منزل خودم. فرمود لا اراک تقدر علی الرجوع الى المدینه، الان نمیتونی با این وضع بری به شهر خودت برسی. ظاهرا محل زندگی احمد بن ابی نصر با مدینه منوره فاصله داشت. بگو گفتم بله آقا جان، جلد فداک. حضرت فرمود ثبت عندنا اللیله، در نزد ما این شب بمان، استراحت کن. وقت و علا برکت الله. این روز این مسخره بازی شده، این وضعیش حالا به قول چیزی من توضیح نمیدم. بعد این تعبیر شما نگاه کنید که حضرت رضا سلام الله علیه خادمشون فرمودن یا جاریه افرشی لهو فراشی، اون رخت خوابی که من هر شب میخوابم برای بزنطی پهن کن. وطرحی علیه ملحفتی، اون پتویی که من خودم رو میکشم، ملافه که من رو میکشم هر شب میخوابم، همون رو هم به روی بزنطی بکش. وضعی تحت رأسه مخدتی، اون بالشی که من هر شب خودم سر میگذارم روی اون میخوابم، همون را هم بگذار احمد بن ابی نصر بر اون متکا سر بگذارد. میگه وقتی که خب من گرفتم خوابیدم تو اتاق تاریک، گفتم خدایا چه سعادتی نصیب من شد، چه افتخاری برای من نصیب شد، امام زمانم اسبی اولاغی فرستاد سراغ من، خودش من رو دعوت کرد به ملاقاتش برسم و امشب رخت خواب خودش که برای من پهن کرد، منافع خودش رو گفت به روی من بکشد، متکای خودش رو که هر شب بر روی او انداختن روی من بکشن. ما اصحاب مثل هذا احد من اصحاب لا، کسی از اصحاب همز سعادتی براش نصیب نشد. بگه همین که این از ذهن من گذشت، دیدم آقای امام هشتم متوجه شد، فرمود احمد بن ابی نصر برای بین مضمون این خوابیدن خانه امام و داخل رخت خواب امام و زیر پتوی امام و روی متکای امام سرگذاشتن و اینها فخر نیست. فخر عبودیت حق تعالی و در برابر خدای عالم اندگیست. یا این اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد حضرت می فرماید که امیرالمومنین از زید بن سوهان که مریض بود عیادت کرد، بعد فرمود که برای شما عرض کنم، این داشت افتخار میکرد، بله امیرالمومنین به عیادت من آمده بود. حضرت فرمود که زید بن سوهان لا تذهبن نفسک الى الفخر و تذلل لله عز و جل، این آمدن من افتخار نکن، اگر بنده خدا هستی به این بندگیت افتخار کن. که در عبارتهای حضرت امیرم از در دعاهاش اله کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا و کفا بی عزن ان تکون لی رب. خدایا بالاترین عزت برای من است که خدای من تو هستی و بالاترین افتخار من این هست که من بنده تو هستم. دوستان اگر ما به این مرحله رسیدیم، عزت و ذلت را در عبودیت خدای عالم و در معصیت خدا دیدیم، در حقیقت قدم های اول رو ما برداشتیم، و اگر نه به اینجا نرسیدیم یه مقداری فکر کنیم، مخصوصا عزیزان ما که جوان هستند و قلب جوان صافه، گناه کم در قلبشون نفوذ کرده و سریع‌تر روایات و آیات در دلشون اثر می‌گذاره و زود بیدار میشن و با سرعت زیاد به کمالات حرکت می کنن و زودتر از اونهایی که سنشون بالا رفته به کمالات می رسن. و دقت کنن عزیزان، مخصوصا جوانهای ما، خلاصه بیدار شدن همان و حرکت کردن به طرف خدای عالم همان. و مادامی که این گناهان در قلب ما اثر منفی نگذاشته، قلب ما را سیاه نکرده، با مناجات های شبانمون، گریه های در دل شب و توسلمون به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا، نتیجه خلاصه مقدمات پروازمون رو به طرف خدای عالم فراهم کنیم. یک مدتی که از عمر ما گذشت، سنمون بالا رفت، اراده هامون متزلزل شد، دیگه امکان پرواز برای ما نیست. امکان حرکت برای الله دیگه از ما سلب میشه. قول اون شاعر میگه در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزکار. اون وقتی که ما جوان هستیم و میتوانستیم گناه کنیم، معصیت کنیم، گناه نکردیم، هنر کردیم. ولی وقتی پیر شدیم دیگه کاری ازمون ساخته نیست و شروع کردیم به استغفار کردن، دیگه اون استغفار ما را از محلمون حرکت نمیده. اون استغفار دیگه مایه پرواز ما نخواهد شد. گرچه استغفار در هر حالی مفید هست، ولی این استغفار در جوانی تأثیراتی دارد که در زمان پیری این تأثیرات رو دوستان عزیز ما ندارد. لذا قدر جوانی را بدانید. در جوانی به طرف الله حرکت کردن، به طرف حضرت ولی عصر حرکت کردن رو آغاز کنید تا مادامی که دیر نشده خلاصه بار بنه را بسازید. اگر در جوانی اون تقوای لازم را به دست آوردید و دیگه لغزشی برای شما نیست. ولی اگر در جوانی توجه نکردیم و گناه کردیم، معصیت کردیم و این قلبمون رو زنگار گناه گرفت، دیگه وقتی رفتیم به بالاتر هم که رسیدیم، کسالت از یک طرف، دردهای اعضا و جوارح، درد کمر و نمیدونم درد پا و درد گردن و برای شما از کنم بیماری های مختلفی که برای ما پیش میاد، دیگه به ما حال دعا و مناجات و گریه پیش نمیاد. دیگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم بشاره خواهد شد. حالا من به همین جا اکتفا می کنم. این 10-12 دقیقه وقتم هست. اگر چت رو فعال کنم در روای عبدالی عزیز، اگر دوستان سوالی دارن بفرماین، ما در خدمت شما هستیم. بله، موفق و معید باشید. خدا هم عید شما را هم مبارک بگرداند و همه را موفق بدارد و بهترین عیدی هم توفیق رسیدن به تقوا و کمالات عالیه انشاءالله برای همه فراهم بفرماید. بله، ما هم برای شما عرض کنم، همه را دعا می کنیم، دوستان ما را دعا کنم و یکی از دعاهای ماه رمضان از قتلا فی سبیل که فرزقنا. بله، یکی از بهترین عاقبت به خیری شهادت در راه خدا با خدای متعال است. از خدا بخواهیم که انشاءالله آخر زندگیمون رو ختم به شهادت در راه او و در راه دفاع از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم برمان بدهد انشاءالله. بله، بس دیگه چیزی هم نیست. من دیگه همینجا جلسه رو تمام میکنیم. از حالی از منظوم تمام دعا داریم و حفظ زحمات اساتید بزرگوار جناب آقای مهدوی عزیز که زحمت می کشند تشکر می کنیم. انشاءالله باشد که این زحمات همه ما مورد رضایت رحمت باشند.
لایم از خیلی استفاده کردیم. خوبی تو
پیش خواهش میکنم.
سلامت باشید انشاءالله.
سوال کردن قرآن بعد از بعثت پیامبر نازل شده هرچه گونه حضرت علی 10 سال قبل هر زمان که به دنیا می آید قرآن می خواند. برادر بزرگوارم، من از شما سوال می کنم این روایتی که در رابطه با حضرت آدم است و تلقا آدم ربه به کلمات برای شما عرض کنم شیعه سنی حتی ابن تیمیه هم دارد که وقتی آدم از بهش بیرون آمد خدا را قسم داد به محمد و علی و فاطمه حسن و حسین. خب اگر بناس قرآن الان بعد از بعثت پیغمبر نازل شده باشد یا خلقت خمسه طیبه بعد باشد، خب برای شما عرض کنم حضرت آدم از کجا می دانست که خدا را قسم بدهد به برای شما عرض کنم محمد و آل محمد؟ یا عزیزان این پیشینه ولایت رو من فقط این رو یک لحظه نشان بدم به عزیزان برای شما عرض کنم آقای عبدالی باز دوباره این مشکل چیز من حل نشده ها برادر بزرگوار آقای قدوسی عزیز این رو اصلاح کنید. بله مثل پریروز دوباره تصاویر رو برای شما از کنم خود نشان نمیده آقای عبدالی عزیز این رو اصلاح کنید قبل از اینکه برنامه شروع بشه تست بکنید بینید که چیه مسئله شیر عزیز من که سر برنامه که نمیشه اینها را تست کرد. بله ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 241 در ذیل آیه شریفه 45 سوره زخرف واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا پیغمبر از پیامبران گذشته سوال کن. خب پیغمبران گذشته بین حضرت عیسی و رسول اکرم نزدیک 500 سال یا 600 سال اختلافی بینشیستن فاصله هست. واسأل من ارسلنا من قبل از پیامبران گذشته بپرس برای شما عرض کنم این چیه وضعیتش. روایات ما داریم هم شیعه که الا ماشاءالله داریم خود سنی ها یعنی این آیه مربوط به معراج رسول اکرم در اونجا نماز خوان 124,000 پیغمبرم به رسول اکرم اقتدا کردن جبرائیل خدمت رسول اکرم عرضه داشت واسأل من ارسلنا من قبل که من رسلنا از این پیامبران گذشته سوال کن. فرمود چه سوال کنم؟ گفت سوال کن الا ما بعثتم هدف بعثت شما چی بوده؟ حضرت انبیا گفت الا ما بعثتم همه یک صدا گفتن بعثنا علی ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب بعثنا علی ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. این قضیه کاملا روشن هست. ما یه مدادی هست که معرفتمون نسبت به ائمه خیلی ضعیف هست. اول ما خلق الله خمسه طیبه و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هستند. قبل از اینکه خدا جبرائیل و میکائیل و اسرافیل رو بیافریند خلقکم الله انوارن این متن زیارت جامعه کبیره است. خلقکم الله انوارن فجعلکم بعرشه مهتدین خدای عالم شما را نور آفریده و در کنار عرش الهی مشغول تسبیح و تقدیس الهی بودید. این کتاب مصباح الهدایه امام رضوان الله ببینید شما صفحه 40 به بعد 47 هست در این چاپ جدید این حدیث رضوی را که امام 12 صفحه بلکه بیشتر شرح داده در رابطه با خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام ببینید این جایگاه اهل بیت کجا هست، ما در کجا هستیم. یکی از مشکلات ما این هست که ما متوسل به اهل بیت می شویم ولی اهل بیت رو نمی شناسیم. متوسل از خدا حاجت می خواهیم ولی خدا را هنوز نشناختیم. از حضرت همین سوال می کنند، چرا ما این همه دعا می کنیم، دعای ما به اجابت نمی رسد. حضرت می فرماید انکم سألتم الله الذي لا تعرفونه، شما از خدای عالمی مسئلت می کنید که نمی شناسید، شناخت خدا برای شما فراهم نشده. ولذا جایگاه اهل بیت علیهم السلام یک بحث دیگریه. شما همین مجموعه فتاوای ابن تیمیه را ببینید، جلد 2 صفحه 95، ببینید که برای شما عرض کنم قضیه چه هست که در رابطه با خلقت نوری خمسه طیبه سلام الله علیه و اجمعین. ایشون می فرماید که خود اهل سنت ابن تیمیه را مرتد می دانستند در زمان حیاتش. در زمان حیاتش خب اختلاف بوده، ایشون بعضی از مسائل رو ایشون انکار می کرده، مثل توسل. البته توسل ایشون سه قسمت می کرده، 2 قسم رو قبول می کرد، 1 قسم رد می کرد. این دوره ازنان دقت بکنن و نسبت به رسول اکرم و غیر جسارت های داشته، اینها به خاطر این محاکمش کردن، زندانیش کردن. ولی الان امروز تقریبا شاید 90% اهل سنت اسم ابن تیمیه را میارن. برای شما عرض کنم یعنی ابن تیمیه رحمه الله. ولی حالا الان که فرصتش نیست ما بخوام توضیح بدیم، برادر بزرگوار، این دیگه برمیگردد به بحث های برای شما عرض کنم که یک فرصتی در رابطه با شبهات ما بخوام بحث بکنیم. روی سایت حضرت ولیعصر هم بیایید، اونجا ما کلن در رابطه با برای شما عرض کنم توسل و تقسیم بندی های که اینها دارند به این شکلی. بله، این که تعدادی از بزرگان اهل سنت مثل سمهودی و برای شما عرض کنم ابن حجر هیثمی و مفتی مکه مکرمه اینها تکفیر کردن ابن تیمیه را و غیره، اینها تعداد انگشتشماری از اهل سنت هستند. بله، چرا برخی با حضرت ابو طالب مخالفت و دشمنی می کنند، دلیلشون چیه؟ خب اینا می بینند پدر ابو بکر کافر بوده، بود پرست بوده، پدر عمر کافر بود پرست بوده، پدر عثمان دیگه راهی ندارن جز اینکه بیان بگن پدر علی ابن ابی طالب هم کافر بوده. و اینها همه در زمان بنی امیه لعنت الله علیهم و بعدش هم ادامه کار در زمان بنی العباس که این احادیث رو ساختند. و چون اون زمانی که آقا ابو طالب از رسول اکرم دفاع می کرد و جهاد می کرد، جهاد فقط با شمشیر نبود، با اون قدرتشون، با این اشعارشون و غیره، و 3 سال تمام در شیب ابی طالب با اینکه سید برای شما عرض کنم بنی هاشم بوده و سید قریش بوده و یک شخصیت بالایی بوده، به خاطر دفاع از رسول اکرم 3 سال تمام در شیب ابی طالب اونجا در محاصره شدید بودن. خب به قول یکی از علمای بزرگ اهل سنت، اون زمانی که ابو طالب و امیر المؤمنین در شیب ابی طالب بودن، این آقایان خلفا در کنار زن بچه‌شون به راحتی خوابیده بودن. وقتی میبینن دیگر صحابه که این همه احترام براشون قائل هستن در اون زمان، این ها برای شما عرض کنم چه بوده، راحت بودن و ابو طالب داشت با تمام توان از رسول اکرم حمایت می کرد. خب حمایتش که نمیتونن این کار بکنن، اشعارش که نمیتونن این کار کنن برای شما عرض کنم، و تلاش های شبانه روزش که نمیتونن انکار بکنند. بعد از رحلت ابو طالب و خدیجه دیگه رسول اکرم در مکه عرصه برشون تنگ شد، نتونست بماند. برای شما عرض کنم سریع به مدینه هجرت کردن. در رابطه با نعسل ضرب المثلی بود، یک یهودی بود برای شما عرض کنم، ریش کوسه‌ای داشت و اسمش نعسل بود. هر کدامی از این افراد هم که یه مقداری آدم بدی میشد میگفتن نعسل. این ضرب المثل بوده، این در حقیقت یک چیز خاصی نیست. مخون در لغت ها یک ضرب المثلی بوده که اینها کسی را میخواستن تحقیر بکنن، برای شما عرض کنم میگفتن این نعسل هست. عایشه هم به عثمان گفت اقتلوا هذا النعسل، این نعسل را، یعنی در حقیقت یهودی را بکشید. خدا انشاءالله بر همه شما عزیزان توفیق عنایت بکند و التماس دعا داریم از همه، انشاءالله ما را هم عزیزان ما دعا بفرمایند و انشاءالله مخصوصا شب مبعث و شب جمعه انشاءالله ما را هم از دعای خیرشون فراموش نکنند. التماس دعا. خدا حافظ همه عزیزان و بزرگواران.